بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله. یکی از راه ها که راه 32 در تخلص از رباس بحث مزارعه است. تو بعضی کشور اسلامی هم این بحث مزارعه و مساقات رو ذکر کردن به عنوان راه های تخلص از ربا، ولی کن این راه یه راه شبیه مزارعه است، اما نه در همه شغل ها، چون میگه مزارعه یه چیزی که مخصوص به بحث زراعته. لذا بعضی از بانک هایی که مخصوص به خلاصه مسئله پشتیبانی از کشاورزیه، مثلا بانک کشاورزی درست کردن، غرض اصلیشون این بوده که اونهایی که اهل زراعتن وام بدن، با اونا کار بکنن، پشتیبانی اونا رو بکنن که تولید تو کشور تو بخش زراعت پیشرفت بکنه. این راه مزارعه به درد اونا میخوره. یعنی بعضی بانک ها، مثلا بانک تجارت، این حواسش به همون مزارعه و ایناست، اما این بانک اسمش زدن، حالا فعلا کاری به این نداشته باشین که این اسما در هم شده. اسما گاهی وقتا خیلی چیز نیست، اسمش شده بانک کشاورزی، اما مثلا وظیفش کنده اون چیز دیگه ایه. نه اونو کاری نداریم، اصلا میخوایم بگیم که یعنی یک بانکیه که اینو تمهید کردن. پس اسمم اینجور بوده، بانکی کشاورزی، مثلا بانکی بوده که به نیت این بوده که پشتیبانی کنه از قشر کشاورز، به این اسم بودن. کما اینکه یه بانکی گذاشتن به عنوان بانک تجارت، به عنوانی که مثلا پشتیبانی از تجارت بکنه. حالا کاری به اسم ندارم که الان از مثلا احسن بانک مسکن، برای اینکه از مسکن خلاصه پشتیبانی کنه که مردم خونه دار بشن، برای خصوص مسکن وام بده، او برای خصوص بحث بخش کشاورزی وام بده. اینم یک بدیلی است از مزارعه، به الا اینکه مختص به خصوص زراعته، لذا اجراش در جمیع معاملات ممکن نیست. این یک طریقی است مختص به بانک زراعی یا برای خلاصه امور زراعی که یک شخصی با کسی دیگه، حالا بانک هم نبوده باشه، شخصی بوده باشه که بخواد با دیگری تو امور زراعی همکاری بکنه، این مربوط به اون اشخاصه. حالا یختص و بالبنک زراعی لو او به من یورید از زراعه، یک کسی که مثلا حالا بانک باشه یا غیر بانک، صاحب شرایع برای مزارعه. جور تعبیر کرده، میگه مزارعه یه معاملتون علل ارز به حصتن من حاصلها، معامله این میکنه رو زمین به یک حصه ای از حاصلش. و عبارتها یقول زارعتو که او ازرع و هازه الارز او سلمتها الک، من برای تو زراعت میکنم یا زراعت میکنم تو این زمین، یا این زمین رو به تو میدم، سلمتها الک. و ماجرا مجراه، هرچی که بو این عباراته، عباراتی که مربوط به اینکه من دارم کشت زر برای تو انجام میدم یا شبیه همین عبارات، مدتن معلومه به حصتن معینه من حاصله ها، یه حصه یه معین میکنه از حاصلش، مدت رو مشخص میکنه، حصه رو و درصد هم برای مشخص کنه. این درصد مشخص کردن به حصتن معینه من حاصله ها، همونی که بعضی از فقها ما بعد تو توضیح میگن بعد حصه مشاع باشه، کسر مشاع مشخص بشه، بگی آقا 70% از منی که دارم زراعت میکنم 30% از تو، یا 50-50 یا 60-40، یه چیزی بیاد مشخص بکنه. و حسم تو مشاع، نتیجه مشاع، اون رو بعد بعضی از آقایون میان میگن. اما عبارت صاحب شرایع به این نحو مطلقه، ما از این اطلاقش اتفاقا بگیم باید جانبداری کرد. به حصت معینت من حاصل ها، که تو عقد مزاربه ما گفتیم، تو مزاربه یه نکته مهمی ما گفتیم خیلی به درد میخورد، بعضی اینایی که تو کار اقتصاد هم بودن خیلی از این نکته گفتن میشه استفاده کرد و تعمیم داد مزاربه رو. این آقایون فقها این تعبیرها رو که میبینن میان میگن که باید حتما مشاع باشه، سود و کسر مشاع هم مشخص بشه، که مثلا 50 از من 50% دیگه از تو، در تمام اینجا مشارکت داریم، درصد هم باید به صورت کسر مشاع، کسر مشاع یعنی 60%، 40%، 50%، 70%، 80%، یک کسر مشاعی بیاد بگید اینقدر درصدش مال من، بقیه‌اش مال تو. ما میگیم این لازم نیست، اگر تو خود عقدی همچی قیدی نیوردن لازم نیست، تو مزاربه
اونی که در روایات بود یک دونه روایت پیدا نمی‌کنید که بگه کس رو شاش مشخص باشه، درصدش مشخص باشه. فقط فهمدن الربح بینهما. یادتون این بحث رو تو کتاب هم فقه ربا هست، یه چند جور روایت شو آوردی، فقط در روایت داره الربح بینهما. کجا تو مضاربه فهمدن کس رو شاش مشخص باشه که بعضی آقایون اینو استفاده کردن و فتوا میدن میگن بعد حتما کس رو شاش مشخص بشه. این نه، فهمدن ربح باید بین شما دوتا باشه. بنابراین میشه یه مقداری از ربح مشخص کرد، گفت انقدرش مال من بقیهش مال تو، درصدی دیگه نباشه. میشه اینجوری مشخص کرد دیگه، علم به زیاده داری، ربح شما یقین داری که مثلا در حال اینجا کار که داری میکنی یقین داری که مثلا یه میلیارد بیشتر میاره، بگو 500 مال من بقیهش مال تو. چرا؟ تا اون بره کار کنه. بعد فقط در رپ و بینهما باش. میتونید تو تقسیمتون تو قرار دادتون جور کنید. در رپی که بالاتر از میلیارده، علمم دارید که بالاتر از میلیارده، یقین و اطمینان دارید که بالاتر از میلیارد، اینجا رپ میده. به حسب ظواهر عرفی. نمیخوایم مسائل تلف سماوی و اینا رو بگیم یه دفعه چیز زلزله شد آتیش اومد اینجور چیزا. نه، به حسب اطمینان عرفی شما دارید. در مواردی که علم عرفی دارید میتونید شما بگید که 500ش از من بقیش مال تو. چرا؟ چون اگه اومدی گفتی نصف و نصف، این همت نمیکنه که نصفش مال من نصفش مال منه، میره یه جا دیگه تو زمین خودش بیشتر کار میکنه. زمین خودش هم داره، شما میخوای زمین دستش بدی، اون میره رو زمین خودش کار میکنه. وقتی رو زمین خودش کار کرد، یه وقت نگاه میکنی مثلا این زمین 600 تومن بیشتر چیز در نیاورد آیدان، همت رو روزی اون زمین، درسته؟ نه، میبینی 300 شد، یعنی کمکاری کرده. برای اینکه این خلاصه از حد متعارفش کمتر کار نکنه، میای میگی آقا مطمئنیم 1 میلیارد دیگه میده حسب ظاهرش اگه کار بکنیم به این کیفیت، بیش از این میزان خلاصه میدونم قطعا بیش از 500 تومن هست، اما اگه اهمال بکنه بیخیالی بکنه میشه 600، اگه عادی کار کنه 1 میلیارد بالاتر. من میگم 500 اولش مال من، اگه این خیلی اهمال بکنه 100 میلیون گیرش میاد، درسته؟ اهمال نکنه به صورت متعارف بده جلو 1 میلیارد میده، 500 گیرش میاد، میتونه پرکاری بکنه 1.5 میلیارد هم در بیاره. این دیگه با تمام قوا مشغول کار این زمین میشه، درسته نه؟ تا 1.5 میلیارد همتش میذاره. چرا؟ چون اینه که 500 که باید به این بدم، که اگه بیخیالی کنم 100 تومن گیرم میاد، متوسط برم جلو 500 گیرم میاد، خوب سه شیفته کار بکنم 1 میلیارد گیرم میاد. این سه شیفته رو کار میکنم. اما اگر اونجوری باش قرار ببندی نصف و نصف، میشه چی؟ 300 تومن به شما میده، اهمال میکنه. ما هم میدونیم حداقل 600 این زمین خواهد داد، یقین داریم حداقل 600 خواهد داد، هیچ به هر کدوم 300 میرسه. اما ما حداقل رو که میگیریم، متعارف هم که میگیریم، میبینیم یک حداقل 600، میام بهش میگیم 500 اولش مال من بقیش مال تو، یعنی اگر اهمال کردی 100 تا بیشتر گیرت نمیاد. بر فرض یقین داریم میگیم، بر فرض یقین، بر فرض اطمینان. اگر شما اطمینان داری که حداقل این زمین 600 خواهد داد به حسب ضوابط، به حسب معلومات، 500ش رو شما میگی مال من بقیش مال تو، اون متعارف کار کنه 500 گیرش میاد، اهمال بکنه 100، خوب کار بکنه 1 میلیارد. خوبه مثالی که زدیم. لازم نیست شما بگی نس نس، اگه بگی نس نس آتیش زدی به مال خودتو، اونم بدبخت کردی، اونم درست کار نمی کنه، اونم همیشه اهمال میکنه، میره رو زمین خودش کار. شما بیا بگو 500ش از من، این عرق و بینه هما صدر میکنه اگه قرار داده مزاره ببستی. بریم توی مزارعه ببینیم تو مزارعه چی؟ آیا تو مزارعه کسر مشاع دلیل داره یا باز دوباره خودمون از خودمون زمین به فقه کردیم؟ اگه از خودمون زمین به فقه کرده باشیم و دلیل نداشته باشه، ما فتوا رو پس میگیریم، میگیم کسر مشاع، کما که تو مزارعه چیکار کردیم؟ پس گرفتیم. تو مزارعه اومدیم گفتیم نه آقا، ما این حرف رو قبول نداریم. روایات باب مزاربه همه تعبیر این بود، الربح بینهما، رب باید بین این دوتا باشه، یعنی یه مقدارش به این برسه یه مقدارش به اون. کی گفته باید کسر مشاع باشه؟ کجا گفتن باید کسر مشاع باشه؟ وقتی که اینو گفتیم الان مشارکت بالاولویه‌ای که تو خارج یده مطرح میکنن نظام جدید بانکداری میگن بر اساس مشارکت بالاولویه است، ما جواب بهشون اینو دادیم، اینا هم گفتن شما تو نظامتون مشارکت بالاولویه رو غلط میدونید تو نظام فقهیتون، در حالی که الان نظام بانکداری جدید بر اساس مشارکت بالاولویته. یعنی چی؟ یعنی یه کارخونه ای که میبینن که مثل همین بحث مزارک گفتم، میبینن این کارخونه رو مثلا وقتی که وام میدی به طرف باش کار بکنه اهمال میکنه اگه بگی 50-50، درسته؟ اونا میان میگن حدود متعارفش چقدر سود میده، 1 میلیارد بگو 500 اولش مال من بقیهش مال تو که اون قشنگ همت بکنه کار بکنه، به اندازه 1.5 میلیارد سه شیفته کار کنه در بیاره، ولی اگه بهش بگید نس نس همون 600 تومن بیشتر در نمیاره، تو هم 600 بیشتر گیرت نمیاد، درسته یا نه؟ بگی ما سودمون نس نس، یعنی با مضاربه شما پیشرفتی حاصل نمیکنی، همیشه درآمدت همون 300 خواهد بود، کارو بیار به این مشارکت بالاولویه تا درآمدت بره بالا. ما جواب اینا هم گفتیم که این مشارکت بالاولویه به نظر ما عین مضاربه است، ما قبول نداریم این مشارکت به الولوی عقد دیگه یه. چرا؟ این قیدی که آقایون در عقد مضاربه کردن ما قبول نداریم، کسر مشرا قبول نداریم، ولو مشهور آقایون هم همینو میگن ما قبول نداریم. چرا؟ چون روایت دلالت برش نداره، روایت فهمده از ربو بینه همه همین هم صدق میکنه، 500 اولشو بگو مانه من، وقتی یقین داری یا وقتی یقین داری در جایی که یقین داری که سود بیش از 500 بگو 500 اولش مانه من، در جایی که یقین داری یقین نداری نمیتونی بگی، اگه یقین نداری بگی 500ش مال من، واقعا 500 هم بیشتر نداد، مثل اینکه به اون رب ندادی، وقتی به اون رب ندادی هر رب و بینه هما غلط، توجه این؟ دیگر رب و بینه هما صدق نمی کنه. نه، هر رب و بینه هما مفروض بر این است که در فرض این که بیش از این سود بده، چه اشکالی داره؟ میزانم مشخص کردم، میزان سود من معلومه، اگه بیشتر از 500 میلیون سود آورد 500ش مال من، هر چی بیشتر آورد مال تو، اگه کمتر آورد بعد کمتر آورد مثلا میتونی یه درصدی از سودو برای او قرار بدی، اما اگه بگی بیشتر سود آورد 500ش مال من بقیهش مال تو، هیچ اشکالی هم نداره، سود شما هم کاملا معلومه، در فرضی که بیشتر از 500 آورده سود شما هم کاملا مشخصه، 500ش از شما بیشترش مال اون، هیچ اشکالی نداره که مضاربه رو، چون هیچ روایت ناهی نداره، بلکه روایت اطلاق روایت باب مضاربه شامل میشه. این حرف ما اونجا زدیم که مشارکت بالاولویه داخل در بحث مضاربه شد، گفتیم قاعده فقهی ما اینه تو بحث مضاربه، ادله این اختصار میکنن تو مضاربه، مضاربه هم همینو میگه، تو مضاربه هم اگه میبینی اینجا این باغات میوهش به این کیفیته، یه میوه ها حسب ظاهر دیگه در خواهد آمد، آبم هست و همه چی هست و مشکلی هم نیست و میوه هم خلاصه نارس به وجود اومده، شما هم یقین داری که این 600 سود خواهد داد، حساب کردی یقین داری او 500ش از من بقیهش از تو که اون بره کار بکنه قشنگ میوه ها روش کار بکنه بیشتر از این بشه، مثلا میخوام بگیم تو مزارعه اینا اینجوره، اگر این قید روایی نبوده باشه که بیان میگن کسر مشا، ما اعتقاد به کسر مشا نداریم، ما اعتقاد به همون مبنا عرب بینه هما، این چیزی که اینجا گفتن، فقط اونی که میخواد مدت معلومه حصه معین از حاصل، این عقد لازمی است که لا ينفسخ الا بالتقايل، این عقد مزارعه عقدی است لازم، فسخ نمیشه الا به اینکه دو طرف میخوان فسخش کنن، تقايل بکنن، ولا يبطل بموت احد المتقاعدين، به مرگ یکیشون هم باطل نمیشه، بلکه برسه داره دیگه، حتی به مرگ هم باطل نمیشه، عقد جز عقود لازم است. خب حالا بعد بحث کسر مشا میکنیم، چون یه سری از فقها مثل خویی و اینا کسر مشا رو قبول دارن و قید هم کردن، میرسیم و میخونیم، آوردیم تو کتابم. تعریف های خویی چیه؟ این تعریف صاحب شرایع بود، ایشون فرمودن هیل اتفاق بین مالک الارض و زارع علی زرع الارض، مالک زمین و زارع با هم قرارداد بستن بر زرع زمین، به حصت من حاصله ها، حصه ای از حاصلش، منتها بعد خودشون میگن این حصه حاصل رو چی میگن؟ میگن کسر مشا باید بوده باشه، حصه حاصل رو کسر مشا حساب میکنن. این از این بریم سراغ شروط مزارعه. ببینید حالا تو شروط مزارعه جای همونه که اون کسر مشا مشخص بشه،
مال صاحب شرایع رو عرض کنم. بعد آقای خویی 10 تا شرط گذاشته. ببینید صاحب شرایع 3 تا امر اومده ذکر کرده به عنوان شرط، اما بعد داریم قد انها و بعض و فقها نامه سلم محقق خویی لا شرط امور. بیان صاحب شرایع چیه؟ ایکون النماء مشاعا تصاویا فیه او تفاضلا. این شرط اولی که ایشون گذاشته، نماء باید مشاع باشه، نماء باید مشاع باشه، این نکته اول. حالا یا به صورت مساوی یا به صورت تفاضل، بگن 50-50 یا تفاضل، تفاضلن بگن 60-40. ببینید این تعبیر صاحب شرایع یه مقدار میخوره به چی؟ به اینکه فهمده نماء باید مشاع باشه. اینو تو مختصر و نافع محقق علی فرموده این تعبیر ایشون. این ازش این برمیاد که لعل ایشون کسی مشاعرم مثل بقیه فقها قبول داره. و ان تقدر لها مدتا معلومه، زمانم باید مشخص کرده باشه. اینم قید دوم، زمان عقد مزارع باید مشخص باشد. اینم یه چیز. قید سوم زدن، و ان تكون الارض مما يمكن الانتفاع به، زمین از اون زمینایی باشه که يمكن الانتفاع به، و لهو ایزرع الارض به نفسهی و به غیرهی و مع غیرهی. ببینید زمین امکان انتفاع داشته باشه، یعنی وقتی نیاد روی زمینی که اصلا امکان انتفاع نداره، یعنی زمینی که هرچی بیل بزنی هرچی بکاری فایده نداره، تو اینجور زمین نبوده باشه مثل بعضی صحراها. حالا اون شخصی که شما باش مزارع می‌بندی میتونه ایزرع الارض به نفسهی، خودش بیاد انجام بده، یا به غیرهی، یعنی بده کسی دیگه روش کار کنه، و مع غیرهی، و غیره یعنی خودش مشارکت کنه. یعنی فرقش این میشه. سه تا صورت ایشون داره مطرح میکنه. صورت اول، خود اون شخصی که عامل مزارع است فقط رو زمین داره خودش کار میکنه، این ایزرع الارض به نفسه، من خودم دارم کار میکنم، کسی دیگه اینجا دخالت نداره، این فرض اول کار که قرارداد مزاربه فقط خودش کار کنه. به غیرهی یعنی چی؟ آقا من که اهل بیل زدن که نیستم، که یه آدمی خیلی شخصیت داره، بیلم نمیذاره، خودش هم مزاره نمیکنه. یه وقتی با شما قرارداد مزاره بس، بعد کارگر میگیره، رعیت میذاره رو زمین، که که متعارف هم بوده تو اون زمان، یه رعیت میگرفتن، اسم اصطلاح هم گفتن رعیت، رعیت رو زمین کار میکرد. این بالا سر رعیت بود، خودش زراعت میکرد، این زمین رو خلاصه میداد دست رعیت. این یه فرضشه. فرض دیگه‌ش هم که ممکنه، حالا این فرض دیگر هم شما مطرح بکنید، یعنی که اصلا کار زراعت کلا میسپره دست کسی دیگه، مثل که از شما کسی اومده خونه رو اجاره کرده، یه وقت خودش میخواد توش بشینه، یه وقتی که اصلا میاد اشخاص دیگه یه توش میشونه، برادر خواهرش میشونه، خودش نمیاد توش بشینه. اینم صدق میکنه، یا خودش نشست، یا کس دیگه یه میشونه، یه وقتی که نصد اجاره به غیر میده. ببینید نه اینکه فقط اجاره کنه خودش، بعد بیاد اطرافیانش رو بشونه تو اونجا، اونجا مسلم تو، اما اگر خواست اجاره به غیر بده، این تو قرار داد بعد غیر میکرد. حالا بعضی میگن یعنی خلاصه میتونه مالک، حالا دو تا بحثه تو اینجا، آیا من اگر خواستم بدم به دیگری به عنوان اجاره، باید قید کنم که به من اجاره بده که خودم یا مستأجرم بیاد تو این مکان، این یه فرضه. یه فرض اینه که نه، ما بیایم بگیم که اطلاق قرارداد اجاره یا مثلا تو اینجا مزارع اینه که بله، اطلاق قرارداد اینه که شما میتونی به دیگری هم واگذار کنی، الا اینکه مالک بگه فقط میخوام تو خودت باشی، به دیگری ندی، اجاره ندی. اگر ما اومدیم قضیه رو، یعنی این دوتا خیلی مهمه هم هست، تو بحث اجاره هم این میاد، اگر اومدیم گفتیم که اگر قرارداد اجاره مطلق بود، من حق اجاره به غیرم دارم، اینجا باید اون مالک مقید کنه قرارداد اجاره که اینو میدم فقط به تو. اما بعضی از اون ور میگن، میگن اطلاق قرارداد اجاره اینه که من بگم فقط خودم میتونم ازش استفاده کنم و یه اشخاصی که مربوطه به خودمه، اما حق اجاره به غیر ندارم الا اینکه تو قرارداد اجاره قید کنم، یعنی من اجاره میکنم
با حق این که به دیگری بتونم اجاره بدم. مثل وکالت هم که شما میگیرید اینجوره، وقتی وکالت میگیرید یه وقت وکالت میگیرید مطلق برای خودتون، یه وقت وکالت میگیرید برای خودتون با حق توکیل به غیر که بتونید خودتون هم یک کسی دیگر رو وکیل کنید. ببینید قید میزنید با حق توکیل به غیر. تو بحث اینجا هم یه همچی چیزی هست، یعنی تو اینجا ایز را الارض به نفسه به غیره رعیت میگیری، یه فرض دیگه به غیره اینه که به دیگری بدی برای زراعت، شما هم با دیگری قرارداد ببندی. این فرض دیگه اگر قرارداد مطلق بود آیا میشه یا نمیشه، همون بحثی که خدمتون عرض کردم، اما علی حال مصداق به غیره هست. و مع غیره یعنی مشارکت با غیر بکنی، مع غیره یعنی هم خودت کار میکنی هم دیگری، میای با هم دیگه مشارکت میکنی. الا ایشترت علیه زرعها به نفسه. ببینید اینجا شرط رو از این بر گذاشتن، گفتن اگر شرط بکنی که خودت به نفسه کار بکنی دیگه به غیره یا مع غیره نمیتونی کار کنی. و ایزرع ما شاء الا ایعین علیه، میتونه هر چی دلش خواست بکاره الا اینکه معین کنن که زراعت تو باید مثلا گندم باشه، و الا قرارداد مزارعه چیه؟ مطلقه. میتونه هر چی رو بکاره الا اینکه معین بشه که تو باید گندم مثلا بکاری، جو بکاری مثلا. پس اگر خواستن در قرارداد مزارعه شما به دیگری ندی یا با دیگری مشارکت نکنی، مرحوم صاحب شرایط میفهمن بعد شرط بذاری براش که فقط خودت کار کنی، دست دیگری ندی. این نظر صاحب شرایط. بعد میرسیم به شروطی که آقای خویی تفصیل داده به عنوان 10 تا شرط. صلی الله علیه و محمد.